أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اشکال پنجم به استصحاب اشکالی است که امام رحمت الله علیه این اشکال رو مطرح فرمودند و اون رو یک اشکال قوی بر استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت می دانند. این اشکال در واقع همون شکل یا همون اشکال متکامل مرحوم آقای حکیمه، یعنی همون اشکال اول منتها به نحو کامل تر و به نحو جامع تری مطرح شده. اصل اشکال اینه که استصحاب فقط در یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی جریان پیدا میکنه و در ما نحن فیه نه یک حکم شرعی وجود دارد که بخواهد استصحاب بشه و نه یک موضوع دارای اثر شرعی که قابل استصحاب باشه. اما اینکه حکم شرعی وجود ندارد تا بخواد استصحاب بشه، به این بیانه که مستصحب یکی از این چهار احتمال میتونه باشه. اگر بخواد حکم شرعی باشه، یکی از این چهار احتماله. این حکم شرعی یا حجیت شرعی است یا جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت یا حکم واقعی و یا حکم ظاهری. یعنی اگر ما بخوایم بگیم این استصحاب در یک حکم شرعی جریان پیدا کنه، یا باید استصحاب حجیت شرعیه بکنیم یا استصحاب جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت بکنیم یا استصحاب احکام واقعیه بکنیم یا استصحاب احکام ظاهریه. از این چهار حال خارج نیست. اون حکم شرعی که میتونه مستصحب قرار بگیره از این چهار فرض خارج نیست و هر چهار فرض مشکل داره. اما استصحاب حجیت شرعیه نمیتوانیم جاری کنیم، چون حجیت شرعیه اصلا قابل جعل نیست، به این معنا که جعل و تأسیس از ناحیه شارع به حجیت تعلق نگرفته. یعنی اصلا ما چیزی به نام حجیت شرعیه نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم. بالاخره این حکم شرعی یه احتمالش این است که حجتش حجیت شرعیه باشه و ما بخوایم اینو استصحاب کنیم، ما اصلا چیزی به نام حجیت شرعیه نداریم. اصلا شارع چیزی به عنوان حجیت جعل نکرده. اما احتمال دوم این که استصحاب بکنیم جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت را. مسئله جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت هم یک حکم شرعی نیست، دلیلی از شرع بر جعل جواز عمل به فتوای مجتهد نداریم. اون چه از مجموع ادله استفاده می شود صرفا تنفیذ یک امر ارتکازی عقلایی است، نه اینکه شارع جواز عمل به فتوای مجتهد یا وجوب عمل به رأی و نظر مجتهد را جعل کرده باشه. یه چیزی در بین عقلا جریان داره. عقلا به کسانی که صاحب علم و اطلاع و اهل فن هستند رجوع می کنند و به قول و نظر اونها ترتیب اثر می دهند. شارع هم این امر را تنفیذ کرده، خودش مسئله جواز رجوع به قول و نظر صاحبان نظر و رجوع به فتوای مجتهد را جعل نکرد. پس این احتمال دوم هم کنار میره. احتمال سوم این که بخوایم استصحاب بکنیم احکام واقعی را، یعنی بگیم اون حکمی را که خداوند متعال برای انسانها جعل کرده که قطعا یک حکم شرعی است، ما مستصحب را این حکم واقعی قرار بدیم. بگیم مثلا اون چی که ما برامون قبل از فوت این مجتهد ثابت بود الان هم همون حکم واقعی برای ما ثابته. قبلا مثلا نماز جمعه قبل از فوت این مجتهد نماز جمعه برای ما واجب بود، الان بعد از موت او شک میکنیم آیا حکم واقعی وجوب صلات جمعه واجب هست یا نه. همون حکم واقعی وجوب را مثلا استصحاب میکنیم. خب این رو هم امام میفرماید جاری نیست، چون اگر اون حکم واقعی محقق شده باشه این دیگه شک که در بقای اون معنا نداره، اون الان هم محققه. اگر اون حکم واقعی در حق ما ثابت شده باشد دیگه الان بعد از موت فلان مجتهد تردیدی در بقای اون حکم واقعی نداریم تا بخواهیم با استصحاب بقای اون حکم را ثابت بکنیم. چرا تردید نداریم؟ چون شک که در بقای حکم واقعی و هو حکم الله ثابت فی اللوح المحفوظ یا به جهت شک در نسخ، یعنی شک بکنیم اون حکم توسط خداوند نسخ شده، حکمی را جعل کرده بعد نسخ کرده، یا به جهت شک که در فقدان شرط، اون حکم یه شرطی دارد که الان شرطش محقق نیست. مثلا وجوب صلات جمعه مشروط به زمان حضور امام معصوم علیه السلام، شک داریم، یعنی این شرط هست، ما شک داریم الان آیا واقعا این شرط هست یا نیست. یا مثلا شک داریم مانعی برای اون حکم پیش آمده یا نیامده، شک که در حدوث مانع داریم. پس انها تردید و شک که در حکم واقعی معلومه، یا به خاطر احتمال نسخ یا به خاطر احتمال فقدان شرط یا به خاطر احتمال حدوث مانع. خب در مانحنفی هیچ کدام از این فروض تحقق نداره، لذا ما شک در بقای حکم واقعی نداریم تا بخوایم استصحاب جاری بکنیم. پس استصحاب در احکام واقعی هم معنا نداره. احتمال چهارم این بود که مستصحب را احکام ظاهریه قرار بدیم، به این معنا که بگیم به دنبال فتوا و رأی مجتهد یک حکم ظاهری جعل می شود مثل سایر امارات. اگر خاطرتون باشه در بحث از حکم ظاهری ما در مباحث اصول گفتیم کسانی که قائل به حکم ظاهری هستند، البته اون معنای از حکم ظاهری که هم شامل مؤدیات اصول و هم امارات بشه، نه فقط مؤدیات اصول عملیه، یعنی اگر خبر واحدی قائم شد بر وجوب نماز جمعه، اینجا خداوند متعال بر اساس اون چه که مؤدای این خبر واحده یک حکم ظاهری وجوب جعل میکنه، به دنبال هر اماره‌ای یک حکم ظاهری جعل میشه، که ما اونجا تفصیلا این بحث رو مطرح کردیم. به نظر ما اساسا حالا در بررسی این مسئله خواهیم گفت این حالا رو مبنای مشهور که حکم ظاهر، تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری رو قبول دارن و میگن حکم ظاهری یعنی حکمی که خداوند به دنبال قیام یک اماره یا اصل عملی جعل میکنه. مثلا حکم واقعی وجوب صلات جمعه است، اما اگر خبر ضرار قائم شد بر حرمت نماز جمعه، بر طبق مؤدای این خبر خداوند یه حرمت ظاهری جعل میکنه. به همین قیاس در فتوای مجتهد، بالاخره فتوای مجتهد هم یه اماره است، همونطوری که اگر خبر واحد قائم میشد بر حرمت نماز جمعه، اگر فرضاً مجتهدی فتوا داد به حرمت نماز جمعه، خب اینجا بر اساس این رأی و فتوای مجتهد یک حرمت ظاهری جعل میشه. حالا در مانحنفی مجتهدی فتوا داده است به یک حکم شرعی در زمان حیاتش، طبق این مبنا بر اساس فتوای مجتهد خداوند یک حکمی را جعل میکنه، یک حکم ظاهری را جعل میکنه، اگر این خلاف اون حکم واقعی باشه. مثلا در واقع نماز جمعه واجب بوده، اما خدا دیده این مجتهد فتوا به حرمت داده، حجت هم داشته، اینجا یه حرمت ظاهری برای نماز جمعه جعل کرده. حالا بعد از فوت اون مجتهد ما شک میکنیم آیا همون حرمت ظاهری که بر اساس فتوای این مجتهد در زمان حیاتش جعل شده بود، همون حرمت ظاهری باقیست یا نه؟ استصحاب بقاء اون حکم ظاهری رو میکنیم. این توجیهیست که میشه برای این که مستصحب یک حکم شرعی باشه ذکر کرد. حالا آیا این استصحاب احکام ظاهریه جریان داره یا نه؟ امام میفرماید اینم ممنوعه، چون ما به هیچ وجه دلیلی بر این که به دنبال امارات یک حکم ظاهری جعل می شود نداریم. ما دلیلی نداریم که مطابق فتوای مجتهد یک حکم ظاهری جعل بشه. اون چه که از ادله استفاده می شود این است که شارع نسبت به رأی و نظر مجتهد به عنوان این که اماره و طریق الالواقع است امضاء و تأیید کرده. یعنی از این باب که عقلا رأی هر صاحب نظری را طریق و اماره به سوی واقع می دانند و مجتهد هم یه صاحب نظر در شریعت، پس رأی مجتهد طریق الالواقع است، میخواد واقع و حقیقت شریعت را به ما نشون بده و بیش از این نیست. شارع هم این اماریت و طریقیت را امضا کرده است. پس اصلا جعل حکم ظاهری در کار نیست. ما یه حکم شرعی به نام حکم ظاهری نداریم. اون چه هست؟ امضاء طریقیت و اماریت فتوا و رأی مجتهد نسبت به واقع، مثل سایر اموری که اماره و طریق هستند. پس ملاحظه فرمودید استصحاب در اینجا جریان ندارد. امام می‌فرماید ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون استصحاب باید حداقل یک حکم در مورد یک حکم شرعی جریان پیدا کنه یا موضوع دارای اثر شرعی. لکن ملاحظه فرمودید ما نمیتونیم به هیچ عنوانی یه حکم شرعی تصویر کنیم که اون رو استصحاب کنیم. بالاخره اون حکم شرعی یا باید حجیت شرعی باشه یا باید جواز عمل بر طبق فتوای میت باشه یا باید حکم واقعی منظور باشه یا حکم ظاهری. ما یکی از اینا رو باید استصحاب کنیم تا استصحاب حکم شرعی باشد و این چهار تا هیچ کدامش در ما نحنفی تصویر نمیشه. اگر هم بخوایم موضوع دارای اثر شرعی تصویر کنیم، چه موضوعی رو میتونیم اینجا مستصحب قرار بدیم؟ در ما نحنفی در بحث از تقلید میت چه موضوعی رو میتونیم مستصحب قرار بدیم که دارای اثر شرعی باشه؟ تنها موضوعی که میشه اینجا ذکر کرد حجیت عقلائیه. ایشون میفرماد اگر بخوایم مستصحب را یک موضوع دارای اثر شرعی مثل حجیت عقلائی قرار بدیم و اون رو استصحاب کنیم، بازم این استصحاب جریان نداره. چرا؟ خوب دقت کنید، برای این که میگن حجیت عقلائیه یعنی چی؟ وقتی ما میگیم یه چیزی دارای حجیت عقلائیه است، مثلا قول یک دکتر و طبیب دارای حجیت عقلائیه است، معناش اینه قول اهل خبره چیزی است که واقع به وسیله اون منجز میشه. طبیب اگر دستوری میدهد برای علاج مرض، یعنی در واقع در حقیقت داره واقع را برای شما قطعی و منجز میکنه. خب این که اثر شرعی نداره. این که یک قول یک متخصص ما را به سوی واقع راهنمایی کنه، این که اثر شرعی نیست. اثر شرعی یعنی این که مثلا یه وجوبی یه حرمتی بر این موضوع مترتب بشه، مثل وجوب نفقه که بر حیات زید، بر استصحاب حیات زید مترتب میشه. حالا حجیت عقلائی اگر به عنوان موضوع بخواد فرض بشه، ما بخوایم بگیم حجیت عقلائی رو میخوایم استصحاب بکنیم، این دارای چه اثر شرعی هست؟ حجیت عقلائی اثرش اینه، این که این امر طریق و اماره به سوی واقعه. تو این کاری به شرع نداره، هر اماره و طریقی اینطوریست. البته یه شرط داره، شارع باید از این اماریت و طریقیت و حجیت و عقلائیه منع نکرده باشه. خب امضای شارع باید پای این حجیت و عقلائیه باشه، ولی امضا و عدم رد شارع هم یه حکم شرعی محسوب نمیشه تا بخواد استصحاب بشه. شارع میخواد این امر عقلائی را امضا کنه، یعنی در واقع اون چرا که بین عقلا جریان داره و مرتکز بین عقلاست تأیید کنه. تأیید که حکم شرعی نیست، امضا که حکم شرعی نیست، امضا که جعل نیست. لذا حتی مستصحب را ما نمیتونیم به عنوان یک موضوع دارای اثر شرعی هم تصویر کنیم. پس استصحاب چرا جریان پیدا کنه؟ استصحاب باید در یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی جریان پیدا کنه. و در مسئله محل بحث ما نه یک حکم شرعی وجود داره تا بخواد استصحاب بشه و نه یک موضوع دارای اثر شرعی، پس این استصحاب جریان نداره. البته امام رحمت الله علیه در ادامه دو اشکال رو مطرح میکنن و به اون اشکالات جواب میدهن. که حالا انشالله اگه خواستید مراجعه میفرمایید مفصله دیگه، ما واردش نمیشیم. و در نهایت یه راه حلی را هم برای خروج از این مشکل بیان میکنن، که البته اون در واقع راه حل اشکال نیست، چون اشکال رو منهدم نمی کنه، بلکه صرفا نیاز به جریان استصحاب را محدود به موارد اختلاف فتوای حی با فتوای میت میکنه. امام میفرماید اگر فرض بشه رأی و فتوای فقیه حی با همه اونچه که در رساله میت است موافق باشه، اون وقت میشه مقلد را به رساله میت ارجاع داد بدون اینکه نیازی به استصحاب باشه. خب این انهدام اشکال رو در پی نداره، این فقط میخواد بگه این مشکل در این موارد پیش نمیاد، یعنی در بعضی موارد ما اصلا نیازی به اجراء استصحاب نداریم تا به این مانع بر بخوریم، والا اصل اشکال در سر جاه جریان استصحاب رو ایشون قبول دارن. فتحصل که در اشکال پنجم امام می‌فرماید این استصحاب جاری نیست، چون نه یک حکم شرعی وجود دارد که بشود او را استصحاب کرد و نه یک موضوع دارای حکم شرعی که بتوان اون رو استصحاب کرد. این محصل اشکال امام رحمت الله علیه. خب حالا ببینیم آیا این اشکال به این استصحاب وارده یا نه، بررسی کنیم این اشکال رو. صفحه کتاب اجتهاد و تقلید، یعنی الرسائل کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه 157 تا 159 اگر اشتباه نکرده باشم همین باید باشم. خب همونطور که گفتیم این اشکال در واقع یک بیان کاملتری است از اشکال اول که مرحوم آقای حکیم مطرح کردن و ما پاسخ اون اشکال رو دادیم. اصل فرمایش امام رحمت الله علیه کاملا درسته که مستصحب باید یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی باشه، لکن باید ببینیم آیا در ما نحن فی چیزی که به عنوان یک حکم شرعی شناخته بشه و قابل استصحاب باشه وجود نداره؟ آیا در ما نحن فی ما نمیتونیم یه موضوع دارای اثر شرعی تصویر کنیم تا اون رو به عنوان مستصحب قرار بدیم؟ خب امام در واقع چهار احتمال برای این که مستصحب یک حکم شرعی باشه ذکر کردن و هر چهار احتمال رو رد کردن. گفتن اگر بخواد مستحب حکم شرعی باشه باید یکی از این چهارتا باشه که به بحث ما مربوطه و هیچ کدام قابل جریان نیست. در احتمال اول امام فرمودن مستحب را حجیت شرعی قرار بدیم. خب طبق مبنای امام در باب حجیت این حرف درسته، چون به نظر امام ما اساسا چیزی به عنوان حجیت شرعیه نداریم. ایشون معتقدن حجیت شرعی قابل جعل نیست. از نظر مبنایی این در چارچوب مبنای امام هست، ولی ما عرض کردیم این مسئله محل اختلافه. سخن ما اینه که چرا حجیت قابل جعل نباشه، چرا حجیت شرعی نداشته باشیم. ما در اشکال به مرحوم آقای حکیم هم عرض کردیم حجیت قابل جعل. خوب دقت بکنید، حجیت قطع قابل جعل نیست. یعنی کسی که یقین و قطع پیدا میکنه به چیزی، این یقین و قطع او مسلمن حجته، حجیت قطع هم قابل جعل نیست. اما در مورد امارات این مسئله جای بحث داره. گرچه امام در مورد امارات هم معتقدن حجیتشون قابل جعل نیست، اما ما در مباحث اصول در بحث از جعل احکام وضعیه در رابطه با حجیت اشاره کردیم که حجیت امارات قابل جعله، حجیت خبر واحد قابل جعله، حجیت ظاهر قابل جعله، حجیت فتوای مجتهد قابل جعله. لذا در رابطه با حجیت شرعیه اشکالی که به امام رحمت الله علیه وجود داره یه اشکال مبنایی است. اما در مورد احتمال دوم که جواز عمل بر طبق قول مجتهد به عنوان مستحب قرار داده بشه، امام فرمودن این قابل استصحاب نیست، چون جواز عمل بر طبق فتوای میت اصلا یک حکم شرعی نیست، بلکه یک امر ارتکازی عقلایی است. ما دلیلی نداریم شارع جواز عمل به فتوای مجتهد را جعل کرده باشه، اینو امام فرمودن. این امر عقلایی است، فوقش این اشاره امضاش کرده. خب اینجا هم عرض ما با امام اینه که ادله جواز تقلید که این همه روایات آیات مورد بررسی قرار گرفت، مفادش جعل جواز عمل بر طبق فتوای میت بود، بر طبق فتوای مجتهد بود. قناعت فرمودید. امام میگن این ادله همه ارشاد به اون امر عقلاییه، جعل حجیت نمی کنه. ولی عرض ما اینه این ادله جعل حجیت میکنه. حجیت را برای جواز عمل به حجیت جعل میکنه جواز عمل به فتوای مجتهد را. اونجا که از ادله مشروعیت و جواز تقلید فهمیده میشه اینه، لذا از ادله استفاده میشه که جواز عمل بر طبق فتوای مجتهد قابل جعل، و اگر قابل جعل بود یعنی حکم شرعیه، پس قابل استصحاب هست. اما اون چه که ایشون در رابطه با استصحاب احکام واقعیه و احکام ظاهریه گفتن به نظر ما صحیحه، چون احکام واقعیه محل شک و تردید نیست تا بخواد استصحاب بشه. یعنی اگر ما بخوایم حکم واقعی را استصحاب کنیم مشکل حل میشه، چون حکم واقعی یا حکم شرعیه. خب ما میایم خود حکم واقعی را مستصحب قرار میدیم، اون وقت استصحاب در یک حکم شرعی جریان پیدا میکنه، دیگه مشکل حل میشه. ولی مشکل دیگری وجود داره، همونطور که امام اشاره کردن، استصحاب احکام واقعی جاری نمیشه. چرا؟ چون ما شک در بقای احکام واقعی نداریم تا بخوایم استصحاب جاری کنیم. لذا در مورد احتمال سوم حق با امام، در مورد احتمال چهارم هم ما موافق با ایشون هستیم. ما هم سابقا این نظر رو اختیار کردیم که در مواردی که اماره ای قائم می شود هیچ حکم ظاهری جعل نمی شود، شارع بر طبق معدیات امارات حکم ظاهری جعل نمی کنه. در مورد فتوای مجتهد هم همینطوره، یعنی وقتی مجتهد فتوا میده اصلا اینطور نیست که به دنبال فتوای مجتهد خداوند متعال یک حکم ظاهری را بر طبق اون فتوا جعل کنه. ما هم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری رو انکار کردیم، گفتیم مثلا چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. اون چه که هست این است که رأی مجتهد هم مثل سایر امارات راه و طریقی است به سوی واقع، که البته باید اماریت و طریقیت اون رو شارع تأیید بکنه. ولی علارغم این که ما در مورد این دو احتمال اخیر با امام موافق هستیم که استصحاب احکام واقعیه در ما نحنفی جاری نیست چون شک در بقا نداریم، استصحاب احکام ظاهریه جاری نیست چون اصلا حکم ظاهری نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم، این دو احتمال فرمایش امام در مورد این دو احتمال درست. اما چه مانعی داره ما حجیت شرعیه رو استصحاب کنیم؟ چه مانعی داره جواز عمل بر طبق فتوا و رأی مجتهد رو استصحاب کنیم؟ یعنی مستصحب رو اگر اون دو احتمال اول و دوم قرار بدیم هر دو حکم شرعی هن و مانعی بر سر جریان استصحاب نیست. لذا به نظر میاد اشکال عرض به حضور شما امام رحمت الله علیه به این استصحاب در این جهت وارد نیست. خب اگر هم مستصحب را بخوام یه موضوع دارای اثر شرعی قرار بدیم، بگیم مستصحب حجیت عقلائیه است، بله اگر مستصحب را حجیت عقلائیه قرار بدیم اینجا دیگه اثر شرعی بر اون مترتب نمیشه، این صرفا یه امر عقلائی است که واقع به وسیله اون منجس شده. درست واقع خودش یه حکم شرعیه، ولی خود حجیت عقلایی موضوع برای یک اثر شرعی قرار نگرفته. فتحت سلا من ما ذکرنا کله، که اشکال پنجم هم به این استصحاب وارد نیست. حالا تا ببینیم بالاخره ما با این استصحاب چه باید بکنیم، یواش یواش دیگه داره درد سر درست میکنه. تا فردا انشاءالله. الحمدلله.